ساعت 23:11 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. روسیه و آمریکا در بیانیه اعلام کردند تلاش‌ها برای برقراری صلح در سوریه را دو برابر خواهند کرد. بنیاد تامسون رویترز میگوید پروژه‌هایی که نازنین زاغری در آنها فعالیت داشته به ایران مربوط نبوده است. و یکی از فرماندهان قرارگاه نیروی قدس سپاه پاسداران ایران در میان کشته شدگان روستای خانتومان سوریه است. سلام شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری کوتاه هستید. روسیه و آمریکا توافق کردند که تلاش‌ها برای یافتن راه حل برای بحران سوریه و برقراری صلح در این کشور را دو برابر کنند. دو کشور در بیانیه مشترک اعلام کردند که تصمیم گرفتند تا بر تعهدشان برای برقراری صلح در سوریه و افزایش تلاش‌ها برای اجرای آن تأکید کنند. این بیانیه در حالی منتشر شده که نمایندگانی از آمریکا، اتحادیه اروپا، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، اردن و ترکیه در پاریس گرد هم آمدند تا درباره روند صلح سوریه مذاکره کنند. ریاض حجاب، هماهنگ کننده اصلی نیروهای اپوزیسیون سوریه، هم در این نشست شرکت دارد. جان کری، وزیر خارجه آمریکا، برای شرکت در این نشست روز دوشنبه به پاریس سفر کرد. ژان مارک ارو، وزیر خارجه فرانسه، میزبان این نشست، روز دوشنبه گفت بیانیه مشترک روسیه و آمریکا مثبت است و باید توسط همه اجرا شود. به گفته مقامات سپاه گیلان، شفیع شفیعی از فرماندهان قرارگاه نیروی قدس سپاه پاسداران در سوریه در جریان حمله گروه جبهه نصره به روستای خانتومان کشته شده و 6 تن از نیروهای ایران به اسارت درآمدند. خبرگزاری تسنیم روز دوشنبه 20 اردیبهشت به نقل از احدالله سیرتی، مسئول ایثارگران سپاه قدس گیلان، گزارش داد که شفیع شفیعی از فرماندهان گیلانی نیروی قدس سپاه روز 17 اردیبهشت در مأموریتی مستشاری در خانتومان کشته شده است. از سوی دیگر و به گزارش جام جم آنلاین، اسماعیل کسری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران، گفته است که در عملیات خانتومان حدود 6 تن از نیروهای ایرانی اسیر شدند. در همین حال درگیری میان ارتش سوریه و شورشیان در تلاش برای بازپسگیری روستای خانتومان ادامه دارد و هواپیماهای سوری مناطق اطراف این روستا را بمباران کردند. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، جنگنده‌های این کشور از دیروز تا به حال بیش از 90 حمله به اطراف خانتومان انجام دادند. نیروهای گروه جبهه نصره، شاخه القاعده در سوریه، پنجشنبه 16 اردیبهشت به نیروهای دولتی مستقر در خانتومان در نزدیکی حلب حمله کرده و این روستا را تصرف کردند. در این درگیری‌ها از جمله 13 تن از نیروهای سپاه پاسداران ایران کشته و 21 تن دیگر مجروح شدند. بنیاد تامسون رویترز در اطلاعیه‌ای به رادیو فردا گفت که نازنین زاغری، شهروند بازداشته ایرانی بریتانیایی، از 4 سال پیش مدیریت بعضی پروژه‌های این بنیاد را بر عهده داشته است. در این اطلاعیه آمده که پروژه‌هایی که خانم زاغری در آنها فعالیت داشته به آموزش مرتبط بوده و به ایران ارتباطی نداشته و سفر او به تهران برای دیدار با خانواده انجام گرفته است. ریچارد رتکلیف، همسر نازنین زاغری، نیز به رادیو فردا گفت که او با بنیاد رویترز در بخش فعالیت‌های خیریه کار می‌کند. نازنین زاغری در 15 فروردین ماه در حالی که قصد داشت به بریتانیا بازگردد در فرودگاه تهران بازداشت شد. او بعد از بازداشت در فرودگاه تهران به کرمان منتقل شده است و در آنجا در بازداشت به سر می‌برد. فرزند 22 ماهه نازنین زاغری که تنها گذرنامه بریتانیایی دارد، پس از توقیف گذرنامه‌اش در ایران نزد خانواده خانم زاغری مانده است. حسین دهقان، وزیر دفاع ایران، عصر دوشنبه اخبار مربوط به آزمایش موشکی با برد 2000 کیلومتر و خطای 8 متر را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای دهخان گفته است ایران آزمایش موشکی با برد 2000 کیلومتر که در رسانه ها منتشر شده نداشته است. صبح دوشنبه علی عبداللهی، معاون تحقیقات صنعتی ستاد کل نیروهای مسلح ایران، خبر داده بود که این کشور 2 هفته پیش موشکی با برد 2000 کیلومتر آزمایش کرده و به گفته او 8 متر این آزمایش تنها خطا داشته است. آمریکا و فرانسه در واکنش به آزمایش‌های موشکی اخیر ایران این اقدام را خلاف قطعنامه 2231 شورای امنیت خواندند. و دعوت می‌کنم شنونده برنامه کارنامه از همکارم بهروز کارونی باشید.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم که همانند گذشته در برنامه کارنامه با شما خواهم بود. گزارش این هفته به مشکلات و خواسته های معلمان و همچنین اعتصاب قضای دو فعال حقوق معلمان و یک فعال کارگری در زندان اوین اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت می کنم به اخبار گوش کنید. سایت میدان دلیل خودکشی یک مرد 65 ساله در روز 11 اردیبهشت بر فراز پلی در بلوار میرداماد تهران را اعلام کرد. به نوشته این سایت، این مرد 65 ساله در کاغذی که در جیبش پیدا شده نوشته بوده است که در یک مسافرخانه در اطراف میدان شوش کار و زندگی می کند. اما به دلیل اینکه توان مالی مداوای بیماری آب سیاه چشم خود را نداشته دست به خودکشی زده است. حدود 1000 تن از کارگران شرکت آلومینیوم المهدی هرمزال همراه با خانواده‌هایشان در اعتراض به اخراج 620 تن از کارگران این مجتمع حسب حقوق شرایط سخت و زیان آور محیط کار، افزایش ساعات کاری، نبود امنیت شغلی، پرداخت نشدن به موقع حقوق، حق بیمه تکمیلی و بهره‌وری و عیدانه در مقابل استانداری هرمزگان تجمع کردند. به نوشته سایت اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران، کارگران به عملکرد مدیریت شرکت تولید آلومینیوم المهدی هرمزال از زمان واگذاری به بخش خصوصی در سال 93 معترض بودند. سایت باشگاه خبرنگاران جوان نیز در این مورد فیلمی از اعتراض کارگران این شرکت به خصوصی سازی این واحد تولیدی را پخش کرد که بخشی از آن را می‌شنوید. حدود 150 کارگر نیبر شرکت نیشکر هفتپه در اعتراض به آنچه نامشخص بودن وضعیت استخدامیشان نامیدند دست از کار کشیدند و در مقابل درب ورودی این شرکت تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، این کارگران همچنین به چند اتومبیل و اموال این شرکت خساراتی وارد کردند. بر اساس این گزارش با حضور ماموران انتظامی و نیروهای حراست شرکت نیشکر هفتپه در جمع کارگران معترض و گفتگو با آنان، کارگران نیبر ظهر روز شنبه به تجمع خود پایان دادند و محل را ترک کردند. شرکت نیشکر هفتپه اواخر سال گذشته به بخش خصوصی واگذار شد. این موضوع اعتراض کارگران این شرکت را به همراه داشت. در این ارتباط به نوشته خبرگزاری ایسنا، رازی نوری نماینده شوش از مجلس در روزهای پایانی فروردین ماه با اشاره به واگذاری این مجموعه بزرگ اقتصادی به دو جوان 28 و 31 ساله و بدون هماهنگی مسئولان استان خوزستان و شهرستان شوش، این اقدام را موجب ایجاد مشکلات متعدد برای کارگران دانست و گفت که این اقدام غیر کارشناسی بوده است. کانون صنفی معلمان ایران در بیانیه ضمن درخواست برای آزادی فعالان زندانی حقوق معلمان اعلام کرد که در سال گذشته معلمان به علت برگزاری تجمع سکوت در حمایت از همکاران زندانی و مطرح کردن خواسته های خود در سراسر ایران با هزاران ساعت بازجویی و احضار روبرو شدند. به گزارش سایت حقوق معلم و کارگر نزدیک به کانون صنفی معلمان ایران، نویسندگان این بیانیه نوشتند که حقوق معلمان نسبت به بسیاری از کارمندان دیگر دولت که از نظر استخدامی دارای شرایط مشابهی با آنان هستند بسیار کمتر است. کانون صنفی معلمان ایران در این ارتباط خواستار ایجاد بیمه درمانی مؤثر، کارآمد و مداوم با حق بیمه معقول برای شاغلان و بازنشستگان آموزش و پرورش شد. اجرای قانون مدیریت انتخابی مدارس و مشارکت معلمان در تصمیم سازی و سیاست گذاری ها در آموزش و پرورش از دیگر خواسته های مطرح شده در این بیانیه بود. در مقابل محمد رضا نقدی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین، با انتقاد از کسانی که به گفته او مشکلات معلمان را در حد مسائل مادی پایین آورده اند گفت، این مشکلات نباید در جامعه مطرح شوند و حل آنها راه و روش خود را دارد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد رضا نقدی بدون اشاره به چگونگی حل این مشکلات افسود، برخی به خاطر مقاصد سیاسی و با هدف تضعیف تعلیم و تربیت، نظام و کشور، مسائل معلمان را در حد مسائل مادی پایین آورده و سعی می‌کنند ذهن معلمان را با آن درگیر کنند. ستار رحمانی، عضو اتحادیه معلمان و استادان دانشگاه‌ها در بریتانیا.
معلمی که مجبور باشه به خاطر تامین مالی خودش دو تا کار داشته باشه، دو تا شغل داشته باشه، عملاً نمیتونه با کیفیت بالایی در آموزش پرورش کار بکنه. این یکی از مسائل به نظر یکی از نکته‌های گرهی و مهمه. دومین نکته مهمیه که معلم‌ها مطرح کردن، میخوان تشکل مستقل خودشون رو داشته باشن، تشکلی که دولت آموزش پرورش درش دخالت نداشته باشه و اینا سرنوشت خودشون رو تعیین بکنن و بتونن توی متون درسی دخالت داشته باشن. به اضافه خصوصی سازی که بر علیه خانواده‌های فقیر بود، خصوصی سازی مدارس به مفهوم اولا پایین تر آمدن حقوق معلمان، امنیت شغلی اینا رو پایین تر میاره و سوم هزینه بسیار بالایی برای خانواده های دانش آموزان داره.
تعدادی از سندیکاهای کارگری در جهان با انتشار بیانیه مشترک خواستار آزادی فعالان زندانی جنبش کارگری و سندیکایی در ایران شدند. به گزارش سایت کمیته دفاع از حقوق مردم ایران کدیر، در این بیانیه از این موضوع که به گفته این سندیکاها دولت حسن روحانی برای کاهش فشار بر روی فعالان سندیکایی و کوشندگان حقوق بشر در ایران هیچ اقدامی نکرده انتقاد شده است. این بیانیه از سوی اتحادیه جهانی اینداستریال، کنفدراسیون سندیکاهای کارگری اروپا، فدراسیون جهانی روزنامه‌نگاران، مرکز جهانی حقوق سندیکایی، چند اتحادیه و سندیکای کارگری و صنفی در بریتانیا و کانادا و کمیته دفاع از حقوق مردم ایران کدیر امضا شده است. سندیکاهای امضا کننده این بیانیه با اشاره به اعتصاب قضایی جعفر عظیم‌زاده رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و اسماعیل عبدی و محمود بهشتی لنگرودی دبیرکل و سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران خواستار آزادی آنان و سایر فعالان سندیکایی شدند. آقایان عظیم‌زاده و عبدی از روز دهم اردیبهشت در اعتراض به آنچه امنیتی کردن فعالیت‌های صنفی و دستمزدهای زیر خط فقر نامیدند، اعتصاب قضایی نامحدود خود را آغاز کردند. اکرم حیدرپور همسر جعفر عظیم‌زاده با اشاره به اینکه مقام‌های قوه قضاییه به خواسته‌های همسرش و نیز اسماعیل عبدی پاسخ ندادند، در مورد فعالیت‌های آقای عظیم‌زاده که منجر به صدور حکم 6 سال زندان برای او شده است می‌افزاید:
آقای عظیم‌زاده کسی که امضا جمع کرده برای اینکه دستمزد کارگر توی این مملکت کمه، مردم نمی‌تونن زندگی کنن، بیکاری زیاده، کارخونه‌ها کارگراشون رو اخراج می‌کنن. فعالیت هایی که داشتن همین بوده توی این چند ساله، به پرونده ایشون رو امنیتی کردن، یعنی شما با این کارا اصلا معنی امنیت ملی کردید. نمیدونم چه ربطی داره که به خاطر 6 سال هم بهش حکم دادن.
محمود بهشتی لنگرودی نیز در اعتراض به حکم 14 سال زندان خود از بیش از 2 هفته پیش اعتصاب قضا کرده است. او خواستار برگزاری دادگاه علنی و رسیدگی به اتهاماتش با حضور هیئت منصفه است. به نوشته سایت حقوق معلم و کارگر، این فعال حقوق معلمان از روز 13 اردیبهشت اعتصاب قضای خشک را آغاز کرده است. در همین حال سایت اتحاد متعلق به اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که محمود بهشتی لنگرودی به دلیل خونریزی معده در بیمارستان امام خمینی تهران بستری شده است. از سوی دیگر سایت حقوق معلم و کارگر خبر داد که رسول بداقی، عضو کانون صنفی معلمان ایران که اخیراً پس از 7 سال از زندان آزاد شده است، روز یکشنبه هنگامی که برای ملاقات آقای بهشتی لنگرودی به بیمارستان رفته بود، مورد حمله 7 مأمور حاضر در آن محل قرار گرفت. به نوشته این سایت، ماموران امنیتی پس از آنکه رسول بداقی را مورد ضرب و شتم قرار دادند، او و برادر همسرش را به مکان نامعلومی منتقل کردند. رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران در این مورد گزارشی منتشر نکردند. در این میان اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران، کانون صنفی معلمان ایران، سازمان معلمان ایران، اتحادیه آزاد کارگران ایران، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه و کانون مدافعان حقوق کارگر از خواسته های این سه فعال صنفی حمایت کرده و خواستار آزادی آنان شدند. به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاهتان با ما به آدرس kar@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 تماس بگیرید.